بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 108، حضرت احصا ارزشیابی، حسی، محسی، احصل حسین، ارفع الحسین، اعلاء الحسین، احصل مقدرین، صفحه 671. یا محسی. 1. محسی و احصا از مصدر حسی به معنای به حساب آوردن، حصول و ارزیابی است و برخلاف تقریبا همه ترجمه ها و تفاسیر موجود به معنای شمارش کردن به عدد نیست، چرا که خدا نیازی به شمردن ندارد، زیرا شمار همه خلقش را دارد. پس محسی که از اسماء الله است به معنای ارزیاب است، ارزشیابی کیفی. 2. لقد احصاهم وعدهم عدن، سوره مریم، به تحقیق که همه چیز را یک به یک ارزیابی نمودیم. تقریبا همه ترجمه هایی که شهامت یافتند که معادل فارسی احصا را به کار برند، این آیه را بدین گونه ترجمه کردند: به راستی که همه چیز را به خوبی شمارش کرده ایم، به تمام و کمال. و عجبا که خداوند در بسیاری از آیاتش که از این فعل حسی استفاده کرده، در کنارش تعدید را هم آورده است تا به ما بفهماند که احصا غیر از تعدید و شمارش عددی و ارقامی و حسابی است، مثل همین آیه مورد بحث. ولی با این حال اکثر مترجمین و مفسرین فارسی زبان این نکته آشکار را در نیافتند و لذا محسی را شمارشگر ترجمه کردند و برخی هم بدون ترجمه فارسی آن را به کار گرفتند، یعنی احصا. 3. و اما در این آیه شاهد یک حقیقت بزرگ علمی و عرفانی هستیم که باز مثل بسیاری دیگر از آیات یا در ترجمه ها و تفسیر تحریف شده اند و یا به کلی مقفول مانده اند. و از هر آنچه که از او خواسته اید به شما بخشیده است و اگر نعمت الله را بشمارید نمی توانید قدر و ارزش آن را بیابید، یعنی احصا کنید. و به راستی که انسان بسیار ظالم و کافر و قدر نشناس است، سوره ابراهیم. ولی هرچه ترجمه و تفسیر به فارسی از بزرگان که دیده ایم این گونه ترجمه کردند: هرگز نمی توان نعمات خدا را بشمارید زیرا تعدادشان بی پایان است. مسئله این است که آیا اصلاً شمردن نعمات و مخلوقات خدا در کائنات چه ارزشی دارد، مثل آن منافقی که می‌خواست تعداد موهای سر و ریش امام علی علیه السلام را بداند. ولی مسئله این است که نعمات الهی، یعنی همه داده های مادی و معنوی خدا که حتی بدون اراده و طلب آدمی به او اعطا می شود و بشر برایش کمترین زحمتی نمی کشد، جهت ارزیابی و قیمت و خاصیتش قابل شمردن نیستند. یعنی از طریق محاسبات عددی و ریاضی نمی توان قدر و حقیقت این نعمات را درک و حاصل نمود. این اساس کفر بشر است. ولذا خداوند در آیه مذکور بشر را به اشد ظلم و قدر نشناسی و جهلش سرزنش و توبیخ می کند. و این خطاب به کل علوم و فنون بشری است که کل جهان هستی و نعمات طبیعی خدا را از طریق ریاضیات که مادر این علوم کافرانه هستند ارزیابی می کند و لذا آن را بیهوده می یابد و به تبدیل و تباه سازی آن می پردازد که حاصلش دوزخ صنعت و تکنولوژی است که مظهر کفران نعمات بشر به واسطه شمارش است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید هرچه که شمرده می شود نابوده است که بیان همین آیه مذکور می باشد، چرا که نعمات الهی دارای روحی توحیدی هستند، پس قابل تقسیم و تجزیه و شمارش نیستند که در این صورت تباه شده و از دسترسی بشر خارج می شوند و این عین واقعه کفران نعمت است. 4. پس فقط خداست احصا کننده هر چیزی، یعنی فقط اوست که قدر و ارزش وجودی هر چیزی را می داند، زیرا اوست که هر چیزی را به علمش مقدر و مقدور ساخته است. پس احصا مربوط به قدر وجودی هر چیزی است و زیر مجموعه اسم قدیر است. اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید قادر به احصاء آن نیستید و خدا آمرزنده رحیم است. سوره نحل. یعنی ارزیابی وجودی هر نعمتی به وسیله شمارش ممکن نیست و خداوند این کفر و جهل را بر شما می آمرزد. و باید درک کرد که همه علوم و فنون بشری در ارزیابی نهایی پدیده‌ها به آمار و ارقام و ریاضیات منجر می شوند. 5. و اما آیه دیگری در این باب که یکی از ترجیع بندهای قرآنی در مجموعه آثار ما در تبیین امامت و علم امام بوده است که در اینجا قدرش آشکار می شود، همانا که ما مردگان را زنده می کنیم و هر آنچه را که از پیش کرده و فرستاده اید و همه آثارشان را می نویسیم و هر چیز در جهان در وجود امامی آشکار ارزیابی شده و قابل حصول است. سوره یاسین. در بخش دوم این آیه که یکی از معروف ترین آیات امامیه است که حق وجودی امام حی را تعریف می کند، تقریبا همه مفسرین و مترجمین فارسی قرآن و متاسفانه حتی علمای امامیه هم درباره معنای احسیناهو و امام مبین دچار غفلت و تحریف و تبدیل آشکار کلام الله شدند با توجیهاتی غیر قابل قبول. اولاً که طبق معمول احسیناه را شمارش قلمداد کردند و ثانیاً امام مبین را کتاب تلقی نمودند، در حالی که در آیه دیگری در قرآن عین همین معنا معطوف به کتاب است که بیانگر حقیقتی دیگر است و آن ام الکتاب می باشد که تجلی انسانی آن امام زنده است که او را در مذهب امامیه قرآن ناطق هم گویند. پس این ترجمه به راستی که تبدیل ناحق یکی از محکمترین آیات خداست که به این صورت آمده است. هر چیزی در کتابی روشنگر شمارش شده است. عجبا در کدام عقلی هر چیزی اصلا نیازی به شمارش دارد، زیرا هر چیزی فقط یک چیز واحد است و نه بیشتر. و اما در کجای زبان عربی امام به معنای کتاب است؟ آری امام اگر به معنای کتاب باشد، کتاب زنده و انسانی و ناطق خداست و زبان خداست. 6. پس کل شیء احسیناه فی امام مبین بی هیچ بازی کلامی و ادبی به این معناست که هر چیزی در عالم وجود در جان امامی آشکار قابل احصا است، یعنی قابل ارزیابی و حصول به تمام و کمال می باشد و نه در هیچ جای دیگری، چرا که قبلا در اسماء و آیات مکرری ثابت کرده ایم که امام و خلیفه خدا حق عالم هستی می باشد. و او حق است که علی کبیر است که شفاعت خدا به او محول شده است، که همین شفاعت امام قلم رو به این احصا و ارزیابی و دستیابی و حصول کامل هر چیز و نعمتی برای آدمیان است. به همین دلیل امام را نعمت الله خوانده است و به ما فرموده لحظه ای نعمت الله را از یاد نبرید، زیرا از طریق این یاد است که به ذات امام متصل شده و قدر و ارزش وجودی هر نعمتی را دریافت می کنیم و از آن برخوردار می شویم. یعنی خداوند هر نعمتی را برای خلایقش از وجود امامش قابل دسترسی می سازد و این معنای احصا است و محصی. همانطور که بر این باوریم که مقسم رزق در نزد خدا نیز امام است، که این بیان دیگری از معنای احصا در امام مبین است. به همین دلیل فقط از طریق علم امام که علم احصایی است و امام محصی عالم ارض است میتوان به قدر وجودی هر چیزی در جهان علم پیدا کرد و از آن برخوردار شد. 7. پس اینک بهتر درک می کنیم که چرا علوم حاکم بر تمدن مدرن که بر ذات تعدید و شمارش یعنی ریاضیات قرار دارد قلم رو به کفران نعمت است، ولذا بزرگترین خصم نعمت الله یعنی امام است که هر نعمتی در وجود اوست که نعیم می شود، یعنی تبدیل به خیر و هدایت الالله می گردد. 8. پس احصا علم وجود شناسی و نعمت شناسی و شناخت و دریافت قدر هر چیزی است. پس چون این علمی جز علم خداوند نیست که به امامش اعطا نموده است و امامش را کانون این علم ساخته است. این چه کتابی است که هیچ امر کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه در آن احصا و ارزیابی شده است؟ سوره کهف. این کتاب همان علیین است که در قرآن تعریف شده است. 9. و اما منشأ همه بدبختی ها و جهالت ها و کفران های بشری این است که زندگی خود را که اساس نعمت خداست به واسطه علم حساب و ریاضیات و تکنولوژی ناشی از آن تجزیه و شمارش کرده است که در پایان این حسابش به صفر رسیده است، یعنی به عدم. همانطور که در پیشرفته ترین بخش از علوم کافرانی بشر یعنی فیزیک ذره‌ای بنیادین اساس عالم وجود ضد ماده است، یعنی ضد وجود، و این غایت ارزیابی عددی بشر از وجود خیش است، که این ضد ماده همان جهنم است که قلمرو به تجربه نابودی بشر است، و بشر برای نجات خود قبل از هر چیزی بایستی از این علومی که به جای خدا پرستیده می شود توبه کند تا از این جهنم ضد وجود نجات یابد و نعمت وجود خود را بتواند احصا کند. اگر نعمت خدا را بشمارید هرگز نتوانید آن را ارزیابی و کسب نمایید، و به راستی که انسان چه ظالم و قدر نشناس است. سوره ابراهیم. 10. و اما غایت و اشد کفر و حماقت بشری این است که مهد احصای کل نعمات خدا یعنی وجود امام را هم به واسطه علوم شمارشی ارزیابی می کنند. مثلا همچون ادعای برخی از علمای دینی ما که امام زمان را حامل و آورنده تکنولوژی برتر می دانند، که احتمالاً با آوردن این سوپر تکنولوژی می توان بر کل تکنولوژی استکبار فائق آمد، که ذهی خیال کفر. 11. همین یک آیه مورد بحث درباره امام مبین برای امام شناسی کفایت می کند، زیرا این آیه در سوره یاسین که رسول خدا آن را قلب قرآن خوانده است در یک جمله کوتاه سر امام را عیان کرده است به معنای قطب عالم امکان، که هر چیزی در جهان به واسطه وجود او و در او امکان وجود یافته است، ولذا ما سابق بر این اکثرا این آیه را این گونه ترجمه می کردیم. که همه چیز ما در جهان متحسن در وجود امامی آشکار است، همانطور که تحسن به معنای پناهنده شدن به قصد حفظ بقاست، وگرنه ریشه لغوی حسی و حسن متفاوت است، ولی درست به دلیل دو حرف اول مشترکشان ه ساد معنای بسیار نزدیک دارند که ما بسیاری از الفاظ و مفاهیم قرآنی را بر این مبنا ریشه یابی و کشف معنا می کنیم که امری کاملا عقلانی و مبرهن است، در حالی که ملا لغتی های جاهل که گویی حتی حروف و الفاظ را هم نمی بینند این شیوه تعریف الفاظ را نوعی بدعت و بلکه سرهمبندی می پندارند و آن را تفسیر به رأی می‌خوانند، زیرا از مفاهیم الفاظ و آیات قرآنی جز آنچه قدما گفتند نمی‌فهمند و نمی‌خواهند بفهمند، در حالی که این شیوه تعریف و تعبیل الفاظ قرآنی را ما در مکتب امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام تعلیم دیده‌ایم، مثل تعبیری که امام صادق علیه السلام از لفظ مساجد نمودند که آن را نه ساختمان مسجد بلکه نقاط تماس بدن انسان در حال سجده را منظور دارد، که در حقیقت بدن انسان را مسجد حقیقی می داند. فصل 109 حضرت حساب سنجش حسیب محسب احسب الحاسبین احساء الحاسبین ارحم الحاسبین اسرع الحاسبین اصبر الحاسبین یا حسیب. 1. آیا حساب کردید که شما را به عبس آفریدیم و به سوی ما باز نمی گردید؟ سوره مؤمنون. آیا انسان چنین حساب می کند که استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟ سوره قیامت. آیا حساب می کند که کسی او را نمی بیند؟ سوره بلد. آیا بر روی مال و فرزندان خود حساب کرده اید؟ سوره مؤمنون. آنان که از بدی حساب خود بیم دارند. سوره رعد. آنان که همه تلاش‌هایشان در دنیا نابود شده می‌پندارند که حسابشان درست است. سوره کهف. از این آیات و آیات دیگری از این نوع در کتاب خدا که جملگی درباره ماهیت حسابگری بشر است در می‌یابیم که همه محاسبات بشری باطل است و اصلاً اندیشه حسابگر بشر محکوم به ابطال و فریب است، و نیز این که روند اندیشه اکثر مردمان که کافران و مشرکان هستند جز حسابگریشان نیست، یعنی ارزیابی عددی، که در این باره در فصل محسی سخن گفته ایم. 2. به راستی که خداوند رزق می دهد هر که را خواهد از ورای حسابش. سوره آل عمران و نور. چرا که خداوند بنی آدم را صاحب کرامت نموده است و در همه قرآن کریم وی را به فضل خودش دعوت نموده است و نیز وهابیتش که رحمت مطلقه اوست که هر چه طلب کند می‌یابد، و این است که همه محاسبات بشری و اندیشه حسابگریش و علوم و تمدن ریاضیاتیش همواره منجر به بطالت و واژگونی است، زیرا رحمت و فضل و کرم پروردگارش را باور ندارد و لذا هر کجا هم که آن را بیابد از طریق اندیشه حسابگرش نابود سازد. به راستی که انسان چقدر جاهل و قدر نشناس است، و خداوند جزا می دهد شما را بر حسب بهترین اعمالتان و می افزاید از فضلش، به راستی که خدا روزی می دهد هر که را خواهد از ورای حساب. سوره نور. 3. او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است و این اندازه‌گیری خدای عزیز و علیم است. سوره انعام. و همچنین به واسطه صدها آیه دیگر به وضوح درک می‌کنیم که حساب الهی فقط مشمول جهان غیر بشری می‌شود، یعنی کل کائنات و طبیعت و کل مجموعه گردش افلاک و کهکشان‌ها به مثابه دستگاه اندازه‌گیری و محاسبه خداست در تدبیر جهان هستی که آن هم در خدمت انسان است. همانطور که در سوره رحمان می‌فرماید: خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش فرمود بیان را و خورشید و ماه نیز در این امر به حساب می آیند. سوره رحمان. 4. ولی آن مردمانی که رحمت و نعمات بیکران و فضل و بخشایش ما برای حساب خداوند را منکرند و آن را از طریق محاسبات به اصطلاح علمی خود تباه می کنند نیز مشمول حساب خدا می شوند، آن هم سریع ترین حسابش، یعنی از همین دنیا، تا شاید به خدایند و دست از این کفر و جهل بردارند. آنان که دعوت الهی را اجابت نکردند، اگر همه آنچه که روی زمین است را به جبران این ضرر و عذابش بپردازند، نتوانند جبران کنند. برای آنها بد حسابی است و آن جهنم است. سوره رعد. کسانی که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابی در کبیری است که انسان تشنه آن را آب حساب می کند و اما چون به آنجا رسد، به جای آب خدا را می یابد و بدین گونه حسابش بی حساب می شود و خدا سریع الحساب است. سوره نور. نشانه های خداوند را اینقدر ارزان مفروشید که خدا سریع الحساب است. سوره آل عمران. در حقیقت خداوند با کافرانش همچون محاسبات و طرز فکر خودشان عمل می کند تا آنان را متوجه بطالت این نوع ارزیابی و حسابگری سازد تا روی به رحمت واسعه و فضل و کرمش نمایند و اینقدر خود را حقیر نشمارند و وجود خود را از طریق اندیشه حسابی و شمارشی مبتلای به دهر و فلک زدگی نسازند، چرا که میزان علم و اندیشه و محاسبات کافران گردش نجوم می باشد، یعنی شمارش ساعات و روزها و سالها، و این است اساس دهر زدگی کافران و پرستش آنان نسبت به ریاضیات که کل علم دهری و ظلمانی آنهاست. و در حقیقت به جای آن که گردش افلاک را به خدمت رشد خود گیرند، وجود خود را بنده دهر ساختند و دیدیم که حساب الهی نیز بر مبنای گردش افلاک است، ولی حساب خداوند در مورد انسان ورای حساب است. 5. یکی از عرصه‌های حساب الهی و به خصوص سریع الحساب بودنش در نزد بشر، همان اعمال روزمره بشر است تا از این طریق بشر را به واسطه اعمالش محاسبه کرده و حساب دهری و فلکی او را تسویه نماید تا چشم بشر را به ماورای حساب و به سوی آخرت و ارزش‌های ابدی متوجه سازد. فلذا خداوند یک قیامت صغرا در همین دنیا برای همه انسانها برپا ساخته است که قلمرو به سریع الحساب بودنش می باشد. برای حساب کامل و نهاییش با عالم وجود در قیامت کبراست. خداوند همگان را به آنچه که کرده و حاصل نموده اند جزا می دهد، به راستی که او سریع الحساب است. سوره ابراهیم. ولی در آیات دیگری شاهدیم که بندگان مخلص خود را از این محاسب مبرا نموده است، زیرا فنای در رحمت و فضل مطلق او گشتند و لذا با آنان همین گونه حساب می کند که خودشان با خدایشان. ولذا می فرماید: همه جز به واسطه اعمالشان جزا داده نمی شوند مگر پرستندگان خالص من که با من بی حساب و من نیز با آنها بی حساب هستم و در جنات نعیم من زیست می کنند. آیات مکرری از قرآن. 6. بدان که آدمی تا حساب اعمال خود را نداشته باشد و اعمال و دنیایش را محاسبه نکند و با خود تسویه ننماید، هرگز نمیتواند رزق بی حساب الهی و فضل و رحمتش را بشناسد، بلکه رحمت و فضائل خدا را هم به اسم خود می نویسد و بدین گونه از دستشان می دهد. پس باید دانست که بلهوسی و اسراف و نداشتن حساب دنیای خیش هرگز به معنای ایمان و خداشناسی و شکر فضل او نیست و اصلا عمل صالح حاصل همین تسویه حساب با خیشتن است که انسان را به صلح با مردم میرساند، وگرنه از عالم و آدم طلبکار است و میپندارد که رزق او را میخورند. این است که میفرماید به حساب خود برسید قبل از آن که به حساب شما رسیده شود. و آدمی تا حساب معیشت و دنیای خود را تسویه نکرده باشد، اصلا نمیتواند عقل حقیر حسابگر و رحمت ناپذیرش را بشناسد و از آن توبه کند. آدمی به میزانی که حساب دنیایش را دارد، رحمت و فضل خداوند را کشف و درک می کند و در غیر این صورت همواره بر سراب است و در آنجا با خداوند روبرو می شود که حسابش را صاف کرده است. 7. انسانی که حساب کار دنیا و زندگیش را دارد، به خوبی می بیند که اگر کار به حساب باشد، او اصلا نبایستی وجود داشته باشد، زیرا طبق چه حسابی اصلا آفریده شده است. پس جز فضل و رحمت لامتناهی خداوند نمی یابد. ولی انسان بلهوس و بی حساب و کتاب و مشرک نه حساب خدا را می شناسد و نه رحمتش را و مصداق این آیه است. در حالی که همه تلاش هایش نابود شده، می پندارد که حسابش درست است. سوره کهف. 8. خداوند هم اسرع الحاسبین است و هم اصبر الحاسبین، که اولی مربوط به قلمرو به دنیاست و دومی آخرت. و آنان که حساب آخرت را بهایی نمی نهند، دین و دنیایشان در همین دنیا بی حساب می شود و در آخرت هیچ چیزی ندارند، در حالی که سریع الحساب بودن خداوند واضح ترین حجت قیامت کبراست. پس آنان که حساب کار اعمال و مسائل زندگی خود را نمی کنند، باورشان به معاد و قیامت تعارفی بیریشه است و اینان مصداق این آیه هستند. کل نصیب آنها همین چیزی است که کسب کردند و در آخرت بی بهرند. قرآن. فصل 110. حضرت قرب، نزدیکی، قریب، مقرب، اقرب القاربین، اقرب السامعین، اقرب الفائلین، اقرب الموجودین، اقرب المجیبین. یا قریب و یا اقرب. 1. و چون بندگانم درباره من از تو سؤال می کنند، بگو که من نزدیکم و اجابت می کنم هر خواننده ای را که بخواند مرا. پس باید اجابت کنند مرا و به من ایمان آورند تا اهل رشد شوند. سوره بقره. از این کلام الهی در میابین که محال است بنده ای او را خوانده باشد و جوابی نیافته باشد. ولی مسئله این است که آیا به جواب خداوند پاسخ مثبت داده است و اصلا جواب الهی را باور کرده است، یعنی به او ایمان آورده است؟ چون اگر چنین باشد اهل رشد می شود. و همانطور که در فصل اسم الرشید نشان دادیم، اهل رشد یا راشدون از اهالی علم لدنی هستند، یعنی به علم خدا در خود رسیدند، به درجاتی همچون حضرت خضر و علیین. دو، ولی مسئله این است هنگامی که در قبال درد یا هر نیاز و طلبی روی به خدا می کنیم و او را می خوانیم، به دلیل اینکه او به ما بسیار نزدیک است و بلکه از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس حتی نیاز و ندای قلبی ما را هم می شنود و پاسخ می گوید. بلکه ایشان از آفرینش جدید در شکند و ما این که آفریدیم انسان را و می دانیم که در او چه وسوسه می شود و از رگ گردن به او نزدیک ترین. سوره قاف. ولی آیا کدام یک از ما این کلام الهی را باور و تصدیق می کند که او به راستی خواهشهای ما را می شنود و اجابت می کند؟ بی تردید بسیار اندک. چرا؟ این از بابت نسیان است، زیرا او ما را اجابت کرده است ولی ما او را در قبال اجابتش اجابت نکرده ایم، یعنی به اجابتش تعهد و وفایی نداشته ایم و ایمان نیاورده ایم تا از راشدون باشیم، یعنی او را در درون خود بشناسیم و با علم و ارادش در خود زندگی کنیم و دست از دریوزگی بکشیم و زان پس از او فقط خودش را بخواهیم، یعنی دیدارش را. پس چون به اجابتش ایمان نمی آوریم و شکرش نمی کنیم و از یادش غافل می شویم، پس طبعاً اجابتش را فراموش می کنیم و بلکه حتی خواهش های اجابت شده خودمان را هم فراموش می کنیم و یادمان می رود آنچه که همکنون هستیم و داریم اجابت خواسته خودمان می باشد. و بدین گونه امر بر ما مشتبه می شود و به این باور شیطانی دوچار می شویم که گویی هر چه که اراده کنیم خودمان قادر به اجابتش هستیم، و این نسیان موجب غرور شیطانی در ما شده تا آنجا که به تسخیر شیطان در می آییم و این رشدی واژگونه است، یعنی به جای این که خدای را در خود بیابیم و خلافتش را دریابیم خلیفه شیطان می شویم. 3. یکی از مهمترین علل این نسیان و رشد واژگون این است که خواهش‌های خود را با صدای بلند بر زبان نمی آوریم، نه به درگاه او و نه ولی او که شفیع خلق در نزد خداست. خداوند بر همه اسرار قلبی شما آگاه و بیناست، ولی اگر آن را به زبان نیاورید هدایت نمی شوید. قرآن. 4. پس خداوند با همه هست و بسیاری از نیازهای آدمیان را اجابت می کند، ولی بسیار اندکند کسانی که آنها هم با خدا باشند و به اجابت او پاسخگو و متحد شوند، یعنی با او در خود بمانند که انسان کامل همین است. 5. و اما طبق کلام الهی در سوره قاف که ذکرش رفت، علت اصلی این غفلت آدمی نسبت به حضور خدا در خیش و نسیان اجابتهای الهی این است که درباره آفرینش جدید انسان در شک و بلکه ناباورند، یعنی میگویند که من آفریده شده و کاملم، مگر چه کم دارم که بخواهم خلقت جدیدی داشته باشم و تنها کم بوده من پول و امکانات است. زیرا انسان وقتی روی به خدا می کند و با او می نشیند و ارتباطش را با او قطع نمی کند و دائما او را یاد می کند که نیاز به دیگر شدن و آفرینش برتری را در خود درک کرده باشد، یعنی نیاز به یک جهش ذاتی و تمام عیار. در این باره که اساس محسوس و معقول خلق جدید است بسیار تأمل کن. 6. اصلاً ایمان آوردن به معنای درک حضور خدا در دل مستلزم درک نیاز به آفرینش نو از درون است، یعنی دگرگونی باطنی و روحی و نه دگرگون شدن شرایط بیرونی زندگی. و برای رسیدن به چنین ایمان و باور و نیازی بایستی با خدایی که بسیار نزدیک است و از رگ گردن به آدم نزدیکتر است آشنایی یافت. گویند که به خدا ایمان آوردیم. چگونه از دور دست ها ایمان آوردند؟ به راستی آنان که کافر شدند عالم غیب را در سرزمین بسیار دور می دانند. قرآن کریم، یعنی باور به خدای آسمان ها و خدای اخروی هرچه باشد ایمان نمی آورد و نیز باور به این که آخرت و عالم غیب و قیامت در جایی آن سوی جهان است همان باور کافران به دین است که خداوند اینان را کافر خوانده است. زیرا اگر خداوند که غیب الغیوب است از رگ گردن به آدم نزدیکتر است، پس آخرت و کل عالم غیب و قیامت و بهشت و جهنم به آدم بسیار نزدیکتر است و بلکه عین زندگی است. همانطور که مشابه چنین آیاتی مکررن در قرآن کریم آمده است: قیامت از راه رسید، دوزخ آشکار شد، بهشت بسیار نزدیک است. 7. بی تردید درک و همنشینی با خدا در خیشتن و از راشدون شدن، هرچند که به ظاهر از آب خوردن آسان تر می آید و چه بسا مخصوصا امروز همه خود را این کار می دانند، چرا که با شیاطین محشور شدند و شیطان را به اسم خدا می پرستند، ولی کاری کبیر است و این کار علیین است. و اما برای سایر مردمان شناخت خدای بسیار نزدیک و اجابتش و هدایت به سوی او فقط در رابطه با علیین است ولا غیر. و آنان که به محضر خدا در علیین میرسند مقام کمی ندارند که خداوند آنان را مقربین خوانده است، یعنی نزدیک شدگان به آستانه حق، و اینان ابرار هستند، یعنی آزادگان وادی معرفت. به راستی که کتاب وجود ابرار در علیین است و چه میدانی که چیست علیین؟ کتابی است که مقربین به آن نزدیک شده و به حقانیتش شهادت میدهند و آنگاه نوشانیده میشوند از شرابی ناب و دست نیافتنی. چشمه ایست که مقربین از آن دمادم می نوشند و بر جنات نعیم وارد می شوند. سوره متففین. و این مقام قرب الهی برای کسانی است که در نزد علیین به همه نیازهای خود می رسند و متقابلن عوامر الهی را از زبان علیین اجابت می کنند و به تدریج به قلم رو به آفرینش جدید وارد می شوند و کتاب وجود خود را در علیین می خوانند و قرآنی می شوند. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم داد قرآن را و بیان را. سوره رحمان. پس این آفرینش انسانی حیوان دوپاست. 8. برخی نجوا کنان می گویند حال که خداوند به ما اینقدر نزدیک و در درون ماست، چه نیازی به عبودیت و ذکر و پرستش و حمد و شکر است؟ بدان که این نجوای شیطان است، چرا که خود شیطان درست به واسطه همین قرب الهی بود که چنان غره شد و از سجده ابا کرد و مفتخران راهی دوزخ شد که از آستان قربش لعن گردید، یعنی خدا بر او غضب نموده و روی گرداند. این منطق عرفان شیطانی است. آیا وقتی در حضور یک سلطان و بزرگواری هستیم بیشتر شکر و ذکر و حمدش را میگوییم یا در دوری از او؟ فصل 111. حضرت فطرت، نهاد، فاطر، فطیر، مفطر، افطر الفاطرین، اوجد الفاطرین، احق الفاطرین، اخلف الفاترین، اخلق الفاترین، اوحد الفاترین، احب الفاترین. یا فاتر. یک، فاتر از مصدر فتر است که طبق قانون ذات واژه‌ها دارای دو معنای متضاد است، بنا نهادن و فرو پاشیدن، که این هر دو معنی در قرآن کریم به کار آمده است. پروردگارم بنا کننده آسمانها و زمین و دانای غیب و شهود است. سوره زمر. فاطر آسمانها و زمین از نفس شما برایتان همسری قرار می دهد و جفتهایی از چهار پایان آفریده و شما را تکثیر می کند. سوره شورا. و در آن روز آسمان منفجر می شود. سوره مزمل. نگاه کن، آیا در جهان هیچ اختلال و خرابی می‌بینی؟ سوره ملک. دو، قبلا نشان داده این که برخلاف تعبیر بسیاری از مترجمین و مفسرین، بدعت و خلقت و فطرت و جعل جهان هر یک مرحله ای از تکوین و تکمیل جهان است و هرگز مترادف نیستند، که خلقت به معنای پدید آوردن از عدم است و بدعت به معنای آغاز کردن است و جعل به معنای قرار دادن موجودات بر جایگاه تقدیرشان است، مثل جعل همسر. ولی آیا فطرت به چه معنایی است؟ 3. خود خداوند در کتابش فطرت را در یک جمله سه‌واژه‌ای توصیف فرموده است: بر پا و استوار ساز، روی خیش را بر روی پروردگارت، جهت احیای دین حنیف. و این است فطرت خدا که انسانها را برای آن آفریده است و هیچ تغییری در آفرینش خدا نیست، و این است دین زنده و استوار، ولی اکثر مردم به آن علم ندارند. سوره روم. من رویم را تسلیم روی کسی کردم که فطرت بخش آسمان ها و زمین است. سوره انعام. که این معنا یعنی رو در رو شدن خدا و انسان، که اساس دین خالص و حنیف ابراهیم است و به کرات در قرآن کریم ذکر شده است و از جمله آیاتی است که مترجمان و مفسران را سرگردان ساخته و چه بسا به تحریف آشکار الفاظ کشانیده است، زیرا حاضر نیستند کلمه وجه را به معنای روی و صورت و جمال بدانند، زیرا در این آیات مذکور که هم دین حنیف و هم فطرت الله توصیف شده، سخن از دو وجه است، وجه انسان و وجه الله، که بایستی منطبق و یگانه شوند. 4. لااقل ما به عنوان مسلمان امامیه طبق نص صریح ده ها حدیث نبوی و علوی یقین داریم که روی خدا کسی جز امام زنده نیست، که اهل ایمان بایستی روی خود را تسلیم و منطبق بر امام کنند، که البته صورت بر روی آدمی چیزی جز جامع هوش و حواسش نیست. سر و گوش و چشم و شامه و لب و دهان و زبان و نهایتاً کل جمال، که بایستی مرید اراده بچ الله شود، که این است فطرت الله، یعنی آن امری که خداوند هم بشریت و هم زمین و آسمانها را به خاطرش خلق فرموده است و در این اراده و مقصودش هیچ تغییری هم نمی دهد. سوره روم. و این است معنای فاطر آسمان ها و زمین و بشریت. پس درک می کنیم که فطرت به معنای جوهره و نیت و مقصود از خلق کردن است، که علت العلل این فطرت و مقصد از آنجاست که خداوند از صورت خود به انسان صورت بخشیده و از روحش در انسان دمیده و کل اسمایش را در انسان به امانت نهاده است و او را خلیفه خود ساخته است، که این واضح ترین بیان آن آیه است که خداوند مردم را از فطرت خدا آفریده است، یعنی فطرت جهان هستی، بر حق خلافت اللهی انسان است و حقی که هر چیزی بر آن مستقر است نیز همین فطرت است. 5. پس فطرت به معنای آفریدن و پدید آوردن نیست، بلکه به معنای هدف بخشیدن است که آن هم هدف خلافت است، که اگر این فطرت خدشه‌دار شود جهان هستی فرو می پاشد و لذا همانطور که قبلا ذکرش رفت، آنگاه که خداوند تحویل شفاعتش را به علی الکبیر مطرح نمود، آسمانها و ملائک که علم این حقیقت را نداشتند و درباره اش دچار تبعید شدند، نزدیک بود که فرو پاشد. صور شورا و سبا. 6. پس فطرت زمین و آسمانها و انسانها همان مذهب اصالت عشق جمالی و لقاء اللهی است که آن را عشق عرفانی می نامیم، که عشق بین اولیا با خداوند است و عشق بین مأموم و امام، که عشق جمالی آدم و حوایی نیز که جنبه ارضی و حیوانی همین فطرت است، که بایستی سکوی پرش به عشق الهی گردد که اگر نگردد مهد اشد تباهی و عذاب می شود. بلزا می فرماید فطرت بخش آسمان ها و زمین از نفس هر کسی برایش زوجی قرار می دهد و نیز در چهار پایان، و شما را به این گونه تکثیر می کند و بدانید که همانند او چیزی نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورا. پس شاهدیم که عارفان ترین کلام الهی که جمال خداوند را بی همتا می سازد نیز مربوط به قلمرو به فطرت و زوجیت و عشق جمالی است. همانطور که بارها در کتابش متذکر شده که هر چیزی را زوج آفریده است و به زوجها سوگند یاد کرده است که این امر بنیاد فطرت الله است که قلمرو به عشق می باشد. شما را نر و ماده آفریدیم تا شاید مرا به یاد آورید. قرآن. پس فطرت قلم رو به لقاء الله است و لقاء الله هم مقصود آفرینش است، ولذا در آن هیچ تغییری ممکن نیست، ولی مردمان درباره‌اش جاهلند. سوره روم. 7. و اما معنای متضاد فطرت، یعنی شکافتن و فروپاشیدن، نیز در خدمت همان معنای اول است، یعنی لقاء الله، چرا که این شکافته شدن آسمان دو مرحله و دو ماهیت دارد که هر دو منشأ لقاء الله است. یکی قیامت صغرای عارفان است به هنگام هر فجری در طلوع و غروب، که اصلا فجر هم به معنای شکافتن است، و انفطار نهایی آسمان که موجب فروپاشی کائنات است، برپا کننده قیامت کبراست که آستانه لقاء الله است برای خلق، و سوگند الهی به فجریز که یکی از سوگندهای کبیر اوست مربوط به لقاء الله است، که در این واقعه مؤمنان روی خود را تسلیم روی او می کنند، زیرا نورانی هستند و ملحق به جمال نور مطلقش می شوند، ولذا هدف خداوند از آفرینش و فطرتش محقق می شود. ولی کافران چون ظلمانی هستند نمی توانند روی خود را تسلیم روی او نمایند، پس خود را با صورت در آتش جهنم می افکنند تا از ظلمت پاک شوند. قرآن. سوگند به آسمان چون شکافته شود. سوره انفطار. 8. پس اگر خداوند طبق کلامش همه بشریت را از فطرتش آفریده است، پس تهمت پست فطرتی عین کفرگویی است و تهمت به خداست. تفاوت در این است که آیا آدمی بر فطرتش آگاه و بیناست و یا کور و گم شده است، زیرا خود در همین آیه 30 از سوره روم تاکید فرموده که در فطرتش هیچ تغییری ممکن نیست، یعنی هیچ کس نمی تواند پست فطرت شود، ولی می شود به واسطه غفلت و نسیان آدمی نسبت به فطرت الهی خیش. این فطرت به واسطه شیاطین مصادره یا محاصره شود. 9. پس در این اسم نیز شاهد ظهور وحدت ازداد بودیم از منشأ وحدت ازداد و توحید کلمت الله. الله فاطر به معنای بنا کننده و براندازنده که براندازیش عرصه ظهور حق بنایش می باشد و این عین رابطه ال و لا می باشد.